بسم الله الرحمن الرحيم. المعتري وذلك لأن العقل قد يعرض له الغلط من قبل معارضة الوهمية، فتسمية الرأي الباطل بالوهم تسمية المسبب باسم السبب مجازا. وقد مر أنه يسمى الفصل المشتمل على حكم يحتاج في إثباته إلى برهان بالإشارة، والفصل المشتمل على حكم يكفي في إثباته تجريد الموضوع والمحمول عن اللواهق أو النظر فيما سبقه من البراهين بالتنبيه. ولما أراد في هذا الفصل إبطال الرأي الأول من الأربعة المذكورة عبر عنه بالوهم وعن إبطاله بالإشارة. وهمان و اشارتان تعبیر شیخ است. حالا در این کتاب بنای شیخ از این عنوان این است که هر کجا رأی باطل را میخواد عنوان بفرماید، حرفش را بزند، آن رأی باطل را تعبیر به وهم میکند. هر وقت فرمود در عناوین فصول وهمان یعنی رأی باطل، اشارتان یعنی برهانی که اقامه می کند در رد اون، در رد اون رأی باطل. حالا چرا رأی باطل رو تعبیر به وهم می فرماید؟ برای این که وهم رهزن عقل است، خار راهی است برای عقل، چون وهم الف و انس به مادیات داره، به محسوسات داره، و اون چرا که او رأی میدهد و میپذیرد در پیرامون مادیات، از عالم ماده وهم در نمیره، محکوم ماده هست. اما عقل از دیار مرسلات، از عالم مطلقات، از عوالم ملکوت، از انوار الهیه است، اونجاییه. عقل میخواد به دیار مرسلات سیر کند و رهزنش میشود. اونهایی که از ماده فراتر قدم بر نداشتن و به ماورای ماده سفر نکردن، اینها عبدالوهمند، اینها کسانی هستند که وهم بر آنها حاکم است، غالب است. و انشاءالله در نمط سوم که در بحث نفس است، اونجا شیخ اثبات میکنه، حرف میزنه، عرایزی تقدیم میداریم که سلطان قوای حیوانی وهم است و اینهایی که عبده وهمند در عالم ماده سیر میکنند و در جا میزنند و میدان بحث و فحص و علمشون محدود همین در عالم طبیعت و ماده دور میزند که به عالم اله قدم بر نداشتن، طبیعیون، دهیون، اینها حیوان باهوشی هستند، سلطان حاکم بر قوای مملکت بدنشون قوه واهمه است، اسیر وهمه. اینها عاقل نیستن، عقل ندارن، به دنبال حقایق انسانی، قضای انسانی نرفتن. العقل ما عبد به الرحمن تا و کتب بهل جنان یا الجنان، جنان جمع جنت یا جنان دل قلب روح. عقل آن است که انسان به وسیله او جنان قلب کسب می کند، روح کسب می کند، یا جنان بهشتها کسب می کند. کیف کان و اسیر محسوسات است و مادیات است، او سید به عالم ملکوت نمی تواند بکند، مقام محدود داره، حد معلوم داره، از اون حد تجاوز نمیتونه بکنه. چون وهم رهزن عقل میشه، عقل میخواد مجرد را ورای ماده را انوار مرسله را ادراک کند، وهم مانعش میشه. این حرفا یعنی چه؟ مگه میشه بعد هر چی که وجود داره دیدنیه، بسودنیه، لمس کردنیه، چشیدنیه، شنیدنیه، دیگه ورای این یه موجودی بوده باشه، هیچ چی که از اینها نبوده باشه، اینها یعنی چه؟ رهزنش میشه. لذا در وقتش در همین کتاب میانی میگیم که اینها همه، این قوا را، وهم را، مادون وهم را انسان باید داشته باشه، اینها آلات صیدش هستن، اینها وسائل شکارش هستن، اینها باید باشن، اما باید معلم باشن، باید تربیت شده باشن. قوه غضبیه باید مثل کلب معلم معلم باشه. اگر سگ هرزه باشه گرفتار میکنه عقل رو، و به تعبیر خواجه، حالا الان باشه به تفصیلش، همون فرمایش خواجه را به اشاره تا وقتش میاد که اگر اینها مستقل باشن، به فرمایش خواجه، تعبیر خواجه، نفس مطمئن نیست و تا مطمئن نشد به سوی عالم اله نمیتوانه سفر کند، و اون نفسی به سوی عالم اله میتواند رجوع کند، مخاطب به خطاب شریف ارجعی بشود که نفس مطمئنه باشه. نفس مطمئنه نفسی است که کشور وجودش از هرج و مرج ریشه‌کن شد، آرمیده است. این قوا استقلال ندارند. تا قوه غضب مستقل است، قوه عاقله استقلال نداره. تا قوه شهویه مستقل است، او استقلال نداره، مطمئن نیست. تا وهم مستقل است، قوه عاقله مستقل نیست، مطمئن نیست. آن وقتی مطمئن است که این قوا معلم باشند، مسخر او باشن، فرمان او را ببرن. اینطوری، وگر نه رهزن می شوند. چون آراء باطله را مطلقا مطلقا، هر کجا که رأی باطل هست، این بلا را برای اون شخص وهم پیش آورد. چون رأی باطل از ناحیه وهم برای انسان پیش میاد، سبب پیش آمده رأی باطل، سبب رسوخ رأی باطل در انسان وهم است، بر اثر الف و انس به محسوسات، نمیخواد از محسوسات در بیاد، مگر معلم بوده باشه که دیگه حکم مستقل برای او نیست، و انسانم باید چنین کسی باشه که نفس مطمئن باشه، اونها رو تعلیم بده. لذا شیخ رأی باطل را تعبیر فرمود به وهم. رأی باطل مسبب وهم است، وهم است که سبب پیش آمد رأی باطله. پس ما رأی باطل را که مسبب است اراده کردیم به اسم سببش که وهم است. بله، وهم گفتیم، یعنی رأی باطل تسمیه مسبب شد به اسم سبب. این تلیعه حرف اشاره تا عرض کنیم. وهمون و اشارتون. قال الفاضل الشارع حرف خوبه، حرف درسته. ان الشیخ یرید بالوهم فی هذا الکتاب، در اشارات، المذهب الباطل و سؤال الباطل. پس وهم، بله، هر کجا که پیش آمده فصلی عنوان شد به وهم، یعنی مذهب باطل، سؤال باطل. و ذالک لان العقل قد یعرض له الغلط من قبل معارضت الوهم ایاه، از جانب معارضه وهم، وهم رهزنی میکنه برای او، این گرفتاری پیش میاد، رأی باطل پیش میاد. بله، حالا این معنا رو که قد یعرض له الغلط من قبل معارضت الوهم، ای را حالا نمیدونم منطق اشارات را مباحثه فرمودید یا نه، اونجا که در بحث قضایای وهمیه بود، اونجا شیخ چنین فرموده که ان الوهم تابع للحس، ان الوهم تابع للحس، فما لا یوافق المحسوسه لا یقبله الوهم. کار وهمینه، اون چرا که با محسوس موافق نیست قبول نمی کنه، لذا رهزن عقل می شود، مگر عقلی بوده باشه که او را مسخر خودش داشته باشه، او را تعلیم داده باشه، معلم او باشه. پس کار وهم اینه. و این معنا رو که الان اینجا فرمودن ان الوهم تابع للحس فما لا یوافق المحسوس لا یقبله الوهم، در منطق انشاءالله که رسیدیم به نمط رابع، که نمط رابع مرز و باب الهیات است، اول بحث وجود و علل وجوده، اونجا شیخ به مادی میگوید، به دهی و طبیعی میگوید ما میخواهیم از دل محسوسات مجرد در بیاریم. این دیگه خیلی طرف را به لج آوردنه. اینی که تو میگی محسوس هست، معقول نه، مجرد نه، برای طبیعت نه، ما میخواهیم از دل محسوسات امر کلی مجرد به در بیاریم، که همین معنا را باز اونجا عنوان میکنیم، میرسه انشاءالله، حرفش زده میشه. بله، اونها این طورن دیگه، عرض کردم اسیر وهمن، که حالا من عرض نمی کنم وقت شریفتون رو به این کتاب ها بگذرونی و بنده به نیابت از شما عمرم رو تلف کردم در این مطالعات این طوری، این کتاب های مادی ها فراوان بسیار و هیچی ندارن، حرفی ندارن. خیال می کرد که مثلا ببینه حرفیشون، اینها میگن روح، میگن نفس، میگن عقل، تمام تعبیرات من و شما رو اونها دارن، تمام تعبیرات افراد الهی رو اونها دارن، اما عقل یعنی ماده، روح یعنی ماده، انسان رو میگوین که انسان بدن و عقل و روح، اما میگوین بله نترون ها و پروتون ها اینها اونهایی که خیلی زمخت و زخیم و درشت و اینها بودن شدن پوست و غلاف و قشر و ظاهر، و اونها که خیلی لطیف و نازک و ناغلا و اینها بودن اونها باطن جمع شدن، اسم اونها از روح، اما همه ماده این طوری. و حتی الفاظ را از مسیرش برگردوندن، خیلی الفاظ را از معانی لغوی فصیح هر قوم عدول دادن، تحریف کردن کلمات را، بسیار شاهد دارن. وقت شما گرفته میشه برای این حرفا اینا، ما حرف حق که دستمون بیاد باطل خودش بله از بین میره، نال باطل کان زهوقا. الفاظ را حتی از معنای واقعیشو برگردوندن، مطابق خواسته وهمی خودشون تفسیر کردن، از اون جمله متافیزیک. در دستوندم که فیزیک یعنی طبیعت، متا پیشوندیش که در لغت فرانسه برای کلمات میارن، این متافیزیک یعنی عالم ورای طبیعت، عالم اله، عالم ملکوت، عالم مجردا. اونها میگن متافیزیک، مادی هم تو کتاباش میگن متافیزیک. متافیزیک یعنی چه آقای مادی؟ شما که میگید همش نترون است و پلوتون، چطور مثلا به این ذرات جو جمع شده؟ اینها ملکوتی صنع واحدی نظام هستی، ملکوتی دست بر سر این نظام هستی نداره. شما چطور میگید متافیزیک؟ یا متافیزیک یعنی معانی ذهنیه ما، فیزیک این طبیعت بدنه و این نشعه به چطور اینا، متافیزیک یعنی افکار ذهنی ما، الفاظ را بله اینها همینطور و هاکزا. حالا دیگه اینها گفتن نداره، وقت خیلی مختنمه. بله و یعنی رأی باطل که سبب است برای پیش آمد رأی باطل. لأن العقل قد یعرض له الغلط من قبل معارضت الوهم ایجا. حالا که وهم شده سبب پیش آمد رأی باطل، فتسمیت رأی باطل بالوهم تسمیت مسبب است. مسبب چی باشه؟ رأی باطل باسم سبب که چی باشه؟ و مجازن. فقط مرزه انه یسمى الفصل المشتمل على حکمین یحتاج فی اثبات الى برهانین یسمى به چی؟ بل اشاره. والفصل المشتمل یعنی یسمى والفصل المشتمل على حکمین که یکفی فی اثباته تجدید الموضوع والمحمول عن اللواحق او النظر فی ما سبقه من البراهین به چی یسمى؟ به تنبیه. اینقدر مرده یعنی در منطق، که خواجه هم اونجا حرف آقای فخری رازی رو نقل کرده، قد مرده در منطق. اونجا فرمایش خواجه اینطوره، حالا بنده میخونم شما استماع میفرمایید. قال الفاضل الشارع الاستقراء یدل. در این کتاب ما جستجو کردیم، دیدیم هر کجا که شیخ میگوید وهم و اشاره، مرادش اینه استقراء. در این کتاب الاستقراء یدل على ان الشیخ عبر فی هذا الكتاب بالاشارات عن فصول تشتمل على احکام تثبت بتجشم، احکامی که باید اثبات بشه و به زحمت و برهان. اینها را میگوید، میفرماید اشاره ان احکام تثبت و بتجشم و به تنبیهات ان فصول یکفی فی ثبوت احکامها ان نظر و فی حدودها و فی ما سبق من القول فی ما یناسبها. هر کجا که آدم موضوع و محمول را، مجرد موضوع محمول را، صرف تصور موضوع محمول و یا مباحث گذشته، نظر در مباحث گذشته کفایت کند برای فهمیدن اون مطلب که احتیاج به تجشم، اقامه برهان و دلیل برای اثبات اون حکم نبوده باشه، چون این مطلبی را معنون می کند به عنوان تنبیه. اینقدر مرده اونجا منطق عبارتش بخوندیم. وقد مرد انهو یسمى الفصل المشتمل على حکم یحتاج فی اثبات الى برهان چون این فصل یسمى بالاشاره. والفصل المشتمل یعنی باز عرض کردیم یسمى الفصل المشتمل على حکم که یکفی فی اثباته تجرید الموضوع والمحمول عن اللواحق. این تجرید موضوع محمول از لواحق، مراد اینه که نفس تصور موضوع محمول کافیه، دیگه از لواحق، موضوع محمول از لواحق تجرید بشوند، برهنه از لواحق از عواره، یعنی نفس تصور موضوع محمول کافیست در اثبات حکم. که این رو بعد می فرماید یوسم به تنبیه بعد. اوه نظرو یعنی یکفی فی اثباتهی ان نظرو فی ما سبب، یا یکفی فی اثباتهی تجدید الموضوع اولی، اوه نظرو یکفی فی اثباتهی النظر فی ما سبقه من البراهین، به براهین گذشته نظر بیاندازید، میبینید که این مطلب حله، دیگه احتیاجی به اون ندارد که ما دوباره برایش اقامه دلیل کنیم. لذا چنین مطلبی را میفرماید تنبیه، که به گذشته ها خودتون منتقل میشید که حرف چیه، مطلب کجاییه. خب پس اشاره آن و تنبیه این، تا آخر کتاب هر کجا که اشاره و تنبیه گفته شد. و لما اراده، خب حالا این مطلب کلی بود که فرمودی، اینجا وهمون و اشارتون، مقصود شما شیخ چی باشد؟ این وهم و اشاره، بله داره وهم، اون رأی باطل را از این چهار قسمی را که گفتیم، قسم اول این بود که جسم مؤلف باشه از اجزای صغار صلبه، یعنی از جواهر فرده لا تتجزا. این رو میخوایم رد کنیم، این رو میخوایم بگیم غلط، رأی باطله، این رو تعبیر کرد به وهم، و میخوایم دلیل اقامه کنیم بر رد او، فرمود اشاره. و لما اراده، یعنی آقای شیخ فی هذا الفصل ابطال رأی الاول من الاربعه که دیروز گفتیم، اربعه المذکوره، عبر عنه از این رأی باطل بلوه و عن ابطالهی که اقامه دلیل و برهانه، و عن ابطالهی بالاشاره، یعنی عبر بالاشاره. خب حالا پس این وهمون به اشارتون، حالا داریم حرف طرف رو و دلیل خودمون رو عنوان میکنیم. حالا لطف بفرمایی متن رو، قول شیخ رو داشته باشی، بعد ما متن رو بخونیم، کتاب شما تصحیح بشه، اگر موافق نیست نسخه با نسخه مون، لطف بفرمایی تصحیح بفرمایی، عبارت رو میخونیم، بعد عبارت شرح خواجه رو درز میرسونیم میخونیم. و من الناس من یظن ان کل جسم ذو مفاصل تنظم عندها اجزاء غیر اجسام و تتالف منها الاجسام و زعم ان تلك الاجزاء لا تقبل الانقسام لا کسرن ولا قطعن ولا وهمن و فرزن، یک بارگی دیگه لا نیاری، ولا وهمن و فرزن، و ان الواقع منها فی وسط ترتیب یک جبوت طرفین ان تماس ولا یعلمون ان الاوسطه اذا کان کذالک لغی کل واحد من الطرفین منه شیئا غیر ما یلغاه الاخر و انه لیس ولا واحد من الطرفین یلغاه به اسره و انه بهیش لو جوز مجوزون فیه مداخلته للبسط حتی یکونه مکانهما او حیزهما او ما شئت فسمهی واحدا لم یکن له بدون من ان ینفذ فیه فیلغا غیر ما لقیه والقدر الذی لقیهو دون اللقاء المتوهم للمداخله دون اللقاء المتوهم للمداخله و اللقاء المتوهم للمداخله یوجب ان یکون ملاقی الوسط ملاقیا للطرف الاخر ملاقات الوسط له مفعول مطلق ملاقات الوسط له و ان لا یتمیز فی الوضع اذ لا فراغ عن لقائه فهین ازن لا یکونو ترتیبون و وسطون و طرفون ولز دیاد و حجمن فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَا يَكُونُ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْمُدَاخَلَةِ مِنَ الْمُلَاقَاتِ بِالْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَا يَكُونُ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْمُدَاخَلَةِ مِنَ الْمُلَاقَاتِ بِالْأَصْلِ که من المراقبه است میشه خبر لم یکون بل بقی فراغون و انقسم ما یتلاقا. خب این عبارت شیخ. حالا شیخ داره این حرف رو از دست این آقایون میگیره که شما میفرمایی جسم مؤلف هست از اجزای صغار صلبه لا تتجزا. اینها رو میفرمایید جواهر فرد لا تتجزا. جواهر فرد رو هم میفرمایید که جسم نیستن. این ذراتی که لا تتجزا جوهر فردن، اینها رو میفرمایید جسم نیستن، اما به تعلیفشون جسم حاصل میشه. نمیدونم به خلاصه حساب شیخ بهایی آگاهی دارید نه یا نه خونده اید. در ابتدایی از جناب شیخ بهایی در اول خلاصه حساب میخواد عدد رو تعریف کنه، در باره عدد یه تعریف فلسفی عنوان میکنه که تعریف حقیقی میشه که عدد کمه. کم که شد واحد خارج میشه، واحد کم نیست. یه وقت تعریف ریاضی میکنیم، اگر تعریف ریاضی کردیم واحد را شامل میشه. این آقایون که میگوین واحد جوهر فرد جسم نیست اما مؤلف از جواهر فرد جسم هست، مثل قول اون آقایان است که در تعریف حقیقی عدد میگویند فرد خارج است از عدد اما همه اعداد از او مؤلفه. عبارت شیخ هم در شیخ بهایی در اول خلاصه این طوره: والحق ان الواحد ليس بواحد ليس بعدد. ان الواحد ليس بعدد، برای اینکه عدد هست کم، واحد کم نیست. ان الواحد ليس بعدد و ان تالف منه الاعداد كما ان الجوهر الفرد. همین که الان حرفش میزنی كما ان الجوهر الفرد عند مثبتیه. حالا من شیخ که شیخ بهایی من که قائل نیستم، اما عند مثبتیه ليس بجسم، جوهر فرد ليس بجسم. و این تألفت من هل اجسام که اینجا داریم میگیم که در نزد مثبتین جز قائلین به جز جوهر فرد جسم نیست. جسم نمیدونم این ذره کوچیک را جسم نمیدونم. و این تألفت من هل اجسام، این بنابر تعریف واقعی عدد که کمه که واحد خارجه. گاهی در کتاب های ریاضی عدد را تعریف میکنند به بله که کل ما یدخل فی العد یجری فیه العد، به این صورت تعبیرات گوناگون. از اون جمله مرحوم خواجه در صدر مقاله هفتم تقریر اصول اقلیدس فرمایشون اینه: العدد هو الکمیت المتالفه من الوحدات. خب به این معنا تعریف حقیقی شه، تعریف حقیقی فلسفی شه، به این معنا واحد خارجه. بعد خودش میفرماد اقولو خاجه تو فی مراتب العد که از یک دیگه شروع میشه: فیقو اسم العدد علی الواحد ایزن به هازل اعتبار. این بحث ریاضیه، ریاضی تعریف عدد تعریف حقیقیش نی، مربوطی به کار ریاضی اونها واحد را میگن عدد، اما عدد کمه، واحد واقعا عدد نیست. این آقایون که میگوین واحد عدد نیست اما اعداد از اون مؤلفه، نظر دارن به اون تعریف فلسفی حقیقیش، الان شما یه خطاط رو در نظر بگیری، این آقای خطاط یه قلم نی دستشه، خیلی درشت، دهنش رو نگاه میکنه چقدر پهن، بله، بعد این حال داره مینویسه، این یه نقطه میگذاره زیر با خود این نقطهش و میبینی یه طول و عرض و بلکه خود مرکبش حجم داره، بعد اینا با اینکه این سطح داره، طول داره، عرض داره، آقای خطاط میگوید نقطه. ریاضیدان میبینی گچ رو مثلا در دست میگیره، به تخته یه خطی با این گچ میکشه، بعد میگه این خط، خط طرف سطح، این خط خودش عرض داره، علاوه بر این که طول داره عرض داره. اصطلاح آقای ریاضیه که اون رو میگوید نقطه، اون رو میگوید خط، اما نخیر، تعریف واقعی نقطه اینه که فیلسوف میگوید که طرف خط است که قابل انقسام به هیچ نحو نیست، نه به حسب عمق، نه طول، نه عرض، اینها. بله، کیفکان اینها باید جدا بشه از یک دیگر. همین تعریف رو هم قیاسون جمشید کاشی در مفتاح الحساب داره که گاه گاهی میشنوم میفرمایند مفتاح الحساب، مفتاح الحساب فی علم الحساب، اون حساب جمع حاسبه مثل طلاب، مفتاح الحساب فی علم الحساب، و همینطور گفته میشه که مفتاح الحساب. کیف کان الان اینجا به این صورته که اون جواهر فرده جسم نیستن و این تألفت منه الاجسام در نزد مثبتین اجسام، چنان که واحد عدد نیست و این تألف منه الاعداد. خب پس یکی از فرمایشات قائلین جزء این شده که جواهر فرده جسم نیستن اما اجسام از اونها مؤلفه. این یکی. حالا از این که اینها تراکم که یافتن، تجمع که یافتن، جمع که شدن، از تجمعشون میفرمایی جسم حاصل میشه، از تجمعشون. خب حالا که از تجمعشون جسم حاصل میشه، پس معلومه که شما تداخل را محال میدونید، میگید تداخل نیست، حرف خوبی هم هست، خیلی خوبه، چون ما را میخواییم بعضی از اوضاع شما را، اوضاع اون اصول مسلمه‌ای را که خصم داره و طرف مبرهن میخواد اون اصول مسلمه‌اش رو نقض کنه، باید از او بگیره، بله، و ردش کنه. خب شما قائل به تداخل نیستی. تداخل که در کتاب‌های فلسفی حکمت گفته میشه به معنای واقعیش این است که به عرض میرسانیم که میفرمایند تداخل محاله، چون این الفاظ هم مثل خلا در مقابل ملا که همینطوری میگن خلا، در صحیحش خلا و ملا، خلا و ملا لغت نیست دیگه، همینطور ساخته شده، بله، وقتی مثلا خلا ملا، ملا پری، خلا تهی بودن، و تداخل، بله، به اصطلاح این آقایان اینها را مثل همین تعریف عدد، خط، نقطه که به عرض رسوندیم، هر کسی را اصطلاحی داده ایم، بله، باید اصطلاحات محفوظ باشه. تداخل که می فرماین اینها محاله، معنایش اینه که جسمی در جسمی وارد بشود به طوری که حیز او را بگیرد بدون اینکه او را از حیزش کنار ببرد و فضای بیشتر را بگیره، که این دوتا بشوند یکی بدون تخلخل، بدون تکاسف، بدون تزاحم، رد هم دیگر، دوتا بشوند یکی و یک حجم را، هر چی که حجم اولی داشت اون هم دومی هم که آمده در او وارد شده، داخل شده، دوتایی بشوند همون به حجم اولی. این رو میخواییم بگیم غلط معنا نداره. مثلا این کتاب هست الان در دست بنده، این کتاب جسمه، این کتاب حجمی داره. حالا شما یه کتاب دیگری به این حجم بیاری، این فضایی را، این فراغی را، این حیزی را، این بعدی را که الان این کتاب گرفته در این فضا، این کتاب الان یه بعدی را گرفته، یعنی هوا رو کنار زده، این بعد را گرفته، این مقدار که حجم این کتابه در این بعد او هوا رو کنار زده، که اگر چنانچه هوا مثلا سفت بود، رقیق نبود و به جای خود قرار می گرفت، ما کتاب را می کشیدیم از اون حیزش بیرون می آوردیم، می دیدیم که جای این کتاب، حجم این کتاب بله در میان این هوا مونده، میگیم این جای اون کتاب این تو. خب حالا این کتاب که الان این فضا رو گرفته، این هوا رو پس زده که جای این کتاب، و اینجا عالم طبیعت، عالم ماده دار تزاحمه، دوتایی جمع نمیشوند، دار تزاحمه. این کتاب که اینجا هست، اون کتابی را که شما آوردید باید جای ای را، فراغ ای را باید بگیره، این که میخواد بیاد جای ای را بگیره، ای را پس میزن و میاد جای اون رو میگیره، اون آقا میره جای دیگر میگیره. این تزاحمه که دوتایی در یک جا جمع نمیشوند، نمیشه دوتایی در یک جا، نه اینکه احد هما در جنب دیگری، بله وضع اینطوری نه، جای او را، فراغ او را، بعد او را، حیز او را بگیره اون. حالا اگر چنانچه این کتاب اینجا مثل سد سکندر به جای خود ایستاده و اون کتاب بیاید در این کتاب، بدون اینکه کتاب از جایش تکون بخوره، اون هم بیاد تمام تار و پود اون کتاب دوم، اون جسم دوم در تمام تار و پود این کتاب اول داخل بشود، سریان پیدا بکنه و او را از جایش بدر نبره، این حجم هم هیچی اضافه نشه، همون حجم اولی، همون جای اولی محفوظ بوده باشه و تخلخل و تکاستف اینا هم نباشه. این رو میگن تداخل. بعد که حرف تداخل در این کتاب یعنی این و این حرف هست، معلوم است که هست غلط. تداخل محاله که دو جسم بیان، بله یک فضا را بگیر، همون فضا جسم اول را، حجم اضافه نشه، بله مثلا تکاسف و چیز این هم نباشه، یه بعد تکاسف اونها با جایشون رو گرفته نشده، بله مثلا یه مشت پنبه است، یه مشت پنبه دیگرم بیاریم تویش بچپونیم این دوتا، بله مشت پنبه رو حالا این را فشار بدیم، اینها شده به اندازه مثلا یه بله دانه گردو، یه حبه مثلا دانه چیزی، اینها جمع شده، کوچیک شده، اینها تکاسف شده، هوایی که در میان اون بود هوا را در کردن فشار، این غیر از اونه که جای اونجا هم تداخل محاله، ذرات پنبه که جسمه در ذرات پنبه و هاکذا هر جسمی با جسمی، این که حرف تداخل زده میشه. خب شما آقایان قائلین به جز میفرمایید که این اجزای صغار صلبه متراکم میشوند، اینهایی که اجسام نیستن فرد فردشون جمع میشوند و تداخل را هم محال میدونید. تداخل را که محال میدونید، معناش اینه که اینها از جمع شدنشون حاجب هم دیگرن. مثلا اقل مرحله، حالا فرض شما سه عدد رو از این جواهر فرد رو در نظر بگیرید، اینها که پهلوی هم قرار بگیرن، این سفرد، سفرد جوهر، جوهر فرد، اجزای شغال صلبه، اینها که پهلوی هم قرار گرفتن، از شما میپرسیم که این وسطی حاجب طرفین هست یا نیست؟ وسطی حاجب طرفین هست یا نیست؟ یعنی وقتی اون جزء یمین آمده به طرف وسط ملاقات کرد، اون جزء یسارش آمده به طرف وسط ملاقات کرد، هر یکی از این طرفین به جزئی از وسط تلاقی کردن غیر از اون جزء دیگر رو که اون دیگه تلاقی کرده، و این وسط حاجب طرفینه، نمیگذاره که اینها با هم دیگه تماس کنن، و تداخل معناش این میشه که این جزء بیاید در این وسط، اون جزء هم بیاید در این وسط، که هر سه بشون یکی، هر سه یک جوهر فرد و فراغ و فضاشو بگیرن. این رو که شما قائل نیستی، خب حالا که اینها رو میفرمایی، این جواهر فرده جمع می شوند، به تراکمشون حجم و جسم درست می شود، تداخل نه، و اینها حاجب هم دیگر هستن که اگر حاجب نباشن تداخل اینها حاجب هستن، اینها رو که شما قائل هستی اینها رو در نظر داشته باشی تا ما یکی یک رو از شما زبون بگیریم، بعد ببینیم که فرما شما در باره بر جسم مؤلف است از اجزای استقرار صلبه چیه. حالا به عبارت فرمایش خواجه برسیم، یاد در خاطر داشته باشید. بله وقتمون شده.